بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مقدار فحص از مخصص منفصل بود. صاحب کفای فرمود چون ما دلیل وجوب فحص رو معرض بودن عام در خطابات شرعیه للمخصص المنفصل میدانیم، تا این معرضیت باقی است فحص ادامه دارد، تا این که یأس پیدا کنیم از ظفر به مخصص منفصل. اونقدر بگردیم تا مأیوس بشیم از پیدا کردن مخصص منفصل. مرحوم آقای خویی فرمودن معرضیت للتخصیص در خطابات شرعیه هست، شما فحص بکنید از مخصص منفصل پیدا نکنید دلیل بر انتفاع مخصص منفصل نیست، هنوز هم معرض هست این عام برای مخصص منفصل. مگر مراد از معرضیت این باشه که عقلا در عموماتی که دیدن مولا بر اعتماد بر مخصص منفصل هست، میگن باید اونقدر بگردی تا اطمینان پیدا کنی که مخصص منفصل در مزان وصول وجود ندارد. اطمینان کافی است، قطع وجدانی لازم نیست. احتمال ضعیف که مانع از اطمینان نباشد مهم نیست، اما مبادا فکر کنید که زن به عدم مخصص منفصل کافی است. نخیر، باید اطمینان پیدا کرد که مخصص منفصل در مزان وصول نیست، و این بعد از تبویب کتب روائیه با فحص از روایات در ابواب مناسبه محقق میشه. ولذا خود ایشون مثال میزنن، میفرمایند که در این مسئله که آیا زن حائض حرام است تمکین کند از شوهرش یا حرام نیست، ما روایتی در ابواب مناسبه پیدا نکردیم، همه خطاب به مرد است که نباید نزدیکی کنی با زن، به زن خطابی نشده است که نباید تمکین کنی در حال حیض. بحث اعانت بر اسمم که پیش بیاد، اولا اعانت بر اسم حرام نیست به نظر مرحوم آقای خویی، وانگهی همه جا اسم نیست نزدیکی مرد، شاید مجنون است، شاید جاهل قاصر است، مقلد کسی است که میگوید این خون حیض نیست. ولی در کتاب نکاح و طلاق اونجا ما روایت داریم و حتی بابی داریم در وسائل که مفادش اینه که باب حرمت تمکین بر زن حائض، که روایت هم میگه تفارق زوجها حتی تطهر من التمس. اما لازم نبود ما فحص کنیم راجع به این مسئله غیر از ابواب حیض را. چه کار داریم که بریم کتاب و نکاح رو بررسی کنیم، کتاب و طلاق رو بررسی کنیم؟ چه ربطی دارد به بحث نزدیکی با زوجه در حال حیض؟ ما عرضمون اینه که بعد از این که چند مورد از این قبیل پیدا کردیم، مخصوصا در کتاب وسائل، باز کتاب جامع و احادیث شیعه کاملتر هست، کتاب وسائل این حالت رو داره که گاهی روایات رو در ابواب غیر مناسبه نقل میکنه. باز چند مورد که پیدا بشه، حتی همین موردی که مرحوم آقای خویی مثال زد، باعث نمیشه دیگه ما در موارد دیگر اطمینان پیدا نکنیم به عدم مخصص منفصل در معرض وصول. قطعا این حالت موجب میشه که ما دچار شک بشیم. اتفاقا ما مشابه این موارد رو پیدا کردیم راجع به بحث اسقاط جنین، عند الشک فی انعقاد النطفه. زنی هست شک داره، مدتی خون حیض ندیده، شک داره که حامله شده یا نه، آیا جایز هست به مقتضای اصل براءت و استصحاب عدم انعقاد نطفه دارویی بخوره و بگه اگر حمل محتملی هم هست ما اون رو اثبات میکنیم، علم که نداریم به انعقاد نطفه، اصل براءت و استصحاب مجوز شرب این دوا هست. خب این روایتش رو کجا پیدا کنیم؟ علل قاعده میگردیم در کتاب و دیات بحث حرمت اسقاط جنین و دیه اسقاط جنین پیدا نمی کنیم. اما تو کتاب الحیض روایت معتبره داریم که یک مولایی کنیزش یک ماه حیض نشد، تخاف الحبل ایسقیها دواعا کی تسقط ما فی بطنها، قال علیه السلام لا. فرمود جائز نیست در فرض خوف انعقاد نطفه دارویی مصرف کند برای اینکه این نطفه منعقده محتمله اثبات بشود. این در کتاب الحیث است و مشابه این وجود دارد و لذا دیگه چجور ما به صرف رجوع به کتاب وسائل در اون باب مناسب اطمینان پیدا کنیم که مخصص منفصلی وجود ندارد، مخصوصا این نکته رو توجه داشته باشید صاحب وسائل تقطیع می کند روایات رو و گاهی ذیل حدیث یا صدر حدیث اگر تقطیع بشود، اون متنی که نقل می شود ناقص هست و معنایش تغییر پیدا می کنه. گاهی صاحب وسائل میگه و نحوها روایت و فلان، میبینیم دقیق نیست، اختلاف هست بین اون حدیث قبلی، بین روایت قبلی و روایت بعدی که صاحب وسائل میگه و نحوها روایت و فلان و مثلها روایت و فلان. ولذا این مقدار که ما ابواب مناسبه رو نگاه کنیم بگیم همین کافیست برای فحث از مخصص منفصل، برای فحث از معارض ابدا این کافی نیست، باید اونقدر فحث کنیم، اطمینان پیدا کنیم که در این کتبی که به ایدینا هست مخصص منفصل و معارض وجود ندارد. البته خب روشن است که مثلا در کتاب اطعمه و اشربه راجع به حرمت تمکین زن حائض از شوهرش روایت نیست، این روشنه، اما بالاخره ممکنه در کتاب النکاح، کتاب الطلاق روایت باشه، کما اینکه خود مرحوم آقای خویی پیدا کرد و بر اساس او فتوا داد به حرمت تمکین زن حائض در حال حیض، و یا ما در کتاب الحیض روایت حرمت شرب دواء عند خوف الحبل، دواء لاسقاط الحبل عند خوف انعقاد حبل در کتاب الحیض روایت پیدا کردیم. باید اطمینان به این مطلب پیدا بشه. مرحوم آخوند متوجه نشدم. از کجا میدانید مربوط به این باب نیست؟ چرا؟ شما مراجعه بفرمایید به موارد تقطیع کتاب وسائل، این مطلب رو کاملا احساس میکنید. حتی گاهی صاحب وسائل مثلا میگه که روى الصدوق عن زراره به اسناده عن زراره و کان رسول الله صلی الله علیه و آله اذا اتى ذبابا قصره لانه اذا رجع فقد سافر ثمانیه فراسخ، قریب به این مضمون. مراجعه میکنید به کتاب من لا یحضره الفقیه، میبینید این مطلب ذیل صحیحه زراره هست، اما اون صحیحه زراره معلوم نیست که این ذیل رو داشت در خود روایت، این ذیل شاید کلام صدوق هست، کما نبه علیه مجلسی الاول فی کتاب روزت المتقین. کار صدوق این بود که کتاب فتوا نوشت، من لا یحضره الفقیه در مقابل من لا یحضره الطبیب ابو زکریای رازی. خب من لا یحضره الفقیه کتاب فتوا بود، طبیعی است که روایت رو نقل میکنه، بعد نظر خودش رو بیان میکنه. و کان رسول الله محتمل است قویاً که کلام صدوق است، در ذیل صحیح زراره آورده. خب بعد صاحب وسائل به این نکته توجه نکرده، میگه روا صدوق به اسناده ان زراره. این مطالب چون بحث از مخصص منفصل اهم است از بحث از قرینه منفصله، ولو مخصص منفصل نباشد، این مطلب رو باید توجه کنیم که این تقطیعات گاهی قرینه منفصله رو حذف میکنه و ما باید رجوع کنیم به منابع اصلی. بله اصلا خود مرحوم آقای خویی مثال که میزنن به همین مثال حرمت تمکین زن حائض از شوهرش در حال حیض مثال میزنن، میفرمان ما به مقداری که رجوع کنیم به روایات کتاب الحیض فحص لازم است، بیش از این که لازم نیست. چه کار داشتیم رجوع کنیم به کتاب النکاح و طلاق و لذا فتوا می دادیم که یعنی می توانستیم فتوا بدهیم که یجوز للمرأت الحائض التمکین؟ خود ایشون این مثال رو می زنن. ابواب غیر مناسبه هم اگر احتمال بدیم، احتمال عرفی بدیم که یوجد و فیه قرینتون منفصله او معارض، باز باید فحص کنیم. ما ولذا باید به مصادر اصلی وسائل و شیعه حتما مراجعه کنیم، حالا به مقداری که در معرض وصول به ما هست این هست که به مصادر اصلی کتاب وسائل و شیعه مراجعه کنیم. صاحب وسائل گاهی سند رو تغییر میده، نگاه کنید در کتاب الخمس در این روایت که راجع به مالی بود که کسی به دیگری داد که که حج به جا بیاورد اضافه آورد، روایت داره که لازم نیست خمس بده اون مقدار اضافه رو. اون وقت نگاه کنید از کافی نقل میکنه با دو سند، ببینید نقل صاحب وسائل چقدر با نقل کافی اختلاف داره. تعلیق سند را در کافی مرحوم صاحب وسائل توجه نکرده، سند رو تغییر داده و این باعث شده که کسی که رجوع به کتاب کافی نکنه دچار اشتباه بشه. به هر حال مرحوم صاحب کفای مطلبی داره در این بحث از بحث از مخصص منفصل که مرحوم نائینی هم پذیرفته و اون اینه که بحث از مخصص منفصل فرق میکنه با فحص از خطاب تکلیف در اجراء اصول عملیه. فحص از مخصص منفصل فحص از مانع حجیت است بعد تمامیت المقتضی، مقتضی برای حجیت در خطاب عام ظهور خطاب عام هست. ما فحص میکنیم ببینیم مانع از حجیت داریم یا نداریم، اما در اصول عملیه قبل از فحص از خطاب تکلیف در معرض وصول مقتضی ما برای جریان اصول عملیه نداریم. قصور مقتضی است برای جریان اصول عملیه. چرا؟ برای اینکه عقل که میگه براءت عقلیه، اصلا موضوعش اینه که عقاب بلا بیان فی معرض الوصول قبیح است. ما باید فرض کنیم ببینیم موضوع براءت عقلیه که عدم البیان فی معرض الوصول هست محقق شده یا نشده. شک در تحقق موضوع داریم برای براءت عقلیه. اینجا دیگر میخواییم مقتضی براءت عقلیه رو تمام بکنیم، نه اینکه مقتضی تام است مانع از براءت عقلیه رو میخواهیم برطرف کنیم. و همینطور موضوع براءت شرعیه هم شبهه حکمیه بعد الفحصه. تا ما فحص نکنیم موضوع برای براءت عقلیه درست نمیشه. این فرمایش مرحوم صاحب کفایه و مرحوم نائینی. به نظر ما هیچ فرقی نداره فحص از مخصص منفصل با فحص از خطاب تکلیف در اصول عملیه. لازم نیست نتیجه‌ای که روشنه بگیرن، ایشون هم نتیجه‌ای ذکر نکردن، فقط فرمودن در اصول عملیه فحص برای تمام کردن مقتضی است لجریان الاصول العملیه، ولیکن در فحص از مخصص منفصل برای احراز انتفاع مانع هست از حجیت بعد تمامیت المقتضی. به نظر ما فرقی بین این دو مورد نیست. در عام هم موضوع حجیت عند العقلاء عام است بعد از فحصه از مخصص منفصل. موضوع حجیت هم در عام اینه، ظهور عام موضوع حجیت نیست. موضوع حجیت الان بعد الفحص عن المخصص المنفصل هست، ولذا تا فحص نکنید موضوع برای حجیت عام محقق نمیشه. اگر مقصود صاحب کفایه و محقق نائینی اشاره به یه مطلبی باشه که متاسفانه اصلا اشاره هم نکردن، ما خودمون میخواییم دفاعا از این دو بزرگوار عرض کنیم که اگر مقصودشون اشاره به این مطلبه که شرط حجیت عام عدم المخصص فی معرض الوصول هست واقعا، ولذا فحص طریقیت داره. بعد از این که مخصص منفصل در معرض وصول رو فحص کردید و پیدا نکردید، کشف میشه که این عام از اول حجت بوده، اما در براءت شرعیه و عقلیه اینطور نیست. اگر واقعا هم خطاب تکلیف نبود، تا شما فرق نکنید نه براءت عقلیه دارید نه براءت شرعیه. ولو فی علم الله ولو فی علم الله خطاب تکلیف فی معرض الوصولی نباشد. مثلا آقا ریشش رو میتراشه، خب ما ممکنه به این نتیجه رسیده باشیم که اگر ایشون مجتهد هم بود و میگشت، خطابی دال بر حرمت حلق لحیه پیدا نمی کرد. ولی ایشون نه مجتهده، نه اگرم مجتهد باشه فحص کرده از خطاب تکلیف در مسئله حلق لحیه. آیا واقعا ایشون براءت عقلیه داره؟ براءت شرعیه داره؟ یا نه؟ خب به نظر میرسه که نه نداره. نتیجهش اینه که اگر فی علم الله شربتتون حرام بود، ایشون معصیت کرده نه تجری، معصیت کرده. چرا؟ برای اینکه واقعا شربتتون که حرام بود، ببخشید حلق لحیه، مثال حلق لحیه زدیم، واقعا حلق لحیه حرام بود، ایشون هم ارتکب الحرام من دون براءت عقلیت و شرعیه، و معصیته. ولو اگر فحص می کرد، دلیلی در معرض وصول بر حرمت حلق لحیه پیدا نمی کرد. اما فحص نکرد. اگر فحص می کرد و پیدا نمی کرد دلیل بر حرمت حلق لحیه را، بعدن حلق لحیه می کرد، معذور بود. اما حالا که فحص نکرده که، ولو واقعا خطاب تحریم تحریم حلق لحیه در معرض وصول نبود، اگر این مطلب رو محقق نائینی و صاحب کفایه فرموده باشن، مطلب تمامیه، مطلب تمامیه. ما معتقدیم این شخص مرتکب گناه شده، معصیت کرده، نه براءت شرعیه داره نه براءت عقلیه. این که شما میفرمایید که نه الان آقا اشکال کردن که نه براءت عقلیه، موضوعش قبح عقاب، براءت عقلیه یعنی قبح عقاب بلا بیان، بیانی نبود دیگه. نداریم قبح العقاب قبل، قبل العقاب بعد الفحص و عدم الظفر بالبیان. قبح العقاب بلا بیان، خب اینجا هم بیان نبود، پس عقاب قبیح هست. خب این که درست نیست. آخه این قبح العقاب بلا بیان نه تو قرآن اومده نه تو روایت، حکم وجدانی عقل من و شماست. وجدان فطری ما میگه این آقا اگر عقاب بشه، خدا این آقا را روز قیامت عقاب بکنه، ظلم نکرده به او. هرچی هم داد بزنه این خدایا چرا منو، میگی ملائکت بزنن. خب بابا تو این همه کتب روایی یک روایت معتبر در معرض وصول نبوده که دلالت کنه بر حرمت حلق لحیه. خدا میفرماید گشتی و پیدا نکردی یا نگشتی؟ تو که نگشتی. اگه میگشتی اون وقت دیگه نمیتونستم تو رو عقاب بکنم، میشدی معذور. اما حالا که نگشتی چه طلبی داری؟ عقاب همچه شخصی ظلمه به وجدان فطری یا ظلم نیست؟ اسنافاً ظلم نیست. قبح فعلی دیگه چیه؟ قبح فاعلی دیگه چیه؟ بابا ارتکب الحرام الواقعی من دون عذرن، تموم شد را. ولذا اگر ما گفتیم متجری فاسق نیست، ولی این شخص رو میگیم فاسق هم هست. براءت شرعیه هم در حق این شخص جاری نیست قبل الفحص. چرا؟ برای که انصراف داره دلیل براءت شرعیه در مورد مولایی که روشش اعتماد بر مخصص منفصله، انصراف داره از شک قبل الفحص. خود خطاب حلا تعلمت هم میگه که قبل الفحص براءت جاری نیست، همه باید برون سراغ تعلم، سراغ طلب العلم، سراغ تفقه در دین. بر فرضم انشاء شده باشه، اگر کسی اصرار کنه انشاء شده براءت شرعیه در این مورد که خطاب تکلیف فی معرض الوصول نداریم، ولو این آقا فحص نکرده، بر فرض کسی بگه رفع ما لا یعلمون در این مورد انشاء شده، چون خطاب تکلیف در معرض وصول واقعا نداریم، بر فرض کسی اینو بگه که ما قبول نداریم، میگیم مهم نیست، مهم در معذریت عقلیه وصوله، مؤمن شرعی است، نه وجود واقعی آن. حالا براءت شرعیه گیرم اطلاق داشته باشه، در جایی که خطاب تکلیف در معرض وصول نیست، اونجا براءت شرعیه انشاء شده باشه، خب این مکلف که احراز نکرده موضوع براءت شرعیه. این براءت شرعیه عذر عقلی نیست، با انشاء عذر شرعی تا مادامی که واصل نشه به مکلف موضوع معذریت عقلیه نیست. وقت ارتکب الحرام الواقعی، واقعا حلق لحیه حرام هست، ولم یکن معذورا، این معصیت دیگه. بله عرض کردم ممکنه کسی در عام بگه عام حجت، و وقتی فحص میکنی از مخصص منفصل و پیدا نمیکنی، کشف میشه که این عام از اول حجت بوده. این اگر کسی بیاد اینجور فرق بگذاره بگه ولیکن در براءت عقلیه و شرعیه تا فحص نکنی از خطاب تکلیف براءت عقلیه و شرعیه نداری، این حرف قابل توجهه، ولی خود ما عرضمون اینه که در براءت عقلیه و شرعیه مطلب همینه که تا فحص نکنیم براءت عقلیه و شرعیه نداریم، ولو فی علم الله اگر فحص می کردیم خطاب تکلیف رو پیدا نمی کردیم، اما تا فحص نکنیم براءت عقلیه و شرعیه جاری نمیشه. در عام هم همینطوره، اگر فی علم الله مخصص در معرض وصول نداشتیم، ولی تا فحص نکنیم دلیل نداریم که این عام حجته، قدر متقن از حجیت عام که دلیلش لبیست یا سیره عقلاء یا سیره متشرعه است یا دلالت مقامیه روایات ائمه است، قدر متقن از حجیت عام حجیته. بعد الفحص والیأس ان الظفر بالمخصص المنفصل هست، اگر واقعا مخصص منفصل در معرض وصول هم نباشد، اما تا شما فحص نکنید حجیت عام مشکوک هست و قدر متقن حجیت عام است بعد الفحص والیأس. یک مطلبی هم مرحوم آخون مطرح کرده، اینم عرض کنیم این بحث رو تمام کنیم. مرحوم آخون فرموده کل ما ذکرنا در شک در مخصص منفصل هست، اما شک در قرینه بر مجاز فحص لازم نداره. شک داریم قرینه بر مجاز داشتیم یا نه، چه لزومی داره فحص کنیم؟ مثل شک در مخصص متصل، چجور شما شک در مخصص متصل لازم نیست فحص کنید؟ احتمال میدیم این حدیث مخصص متصلی داشت به ما نرسید. مرحوم صاحب کفایه میگه احتمال مخصص متصل میدید، منتها میگید شاید به ما نرسیده است، لازم نیست فحص کنید. شک در وجود قرینه بر مجاز هم همینه، این فرمایش ها تمام نیست. اما شک در قرینه مجاز، صاحب کفای خدا رحمتت کنه، این مجازهایی که دیدن شارع فرق میکنه با مجازهایی که دیدن شارع نیست. بله یه مجازهایش دیدن شارع نیست که مجازگویی بکند قرینه بر مجاز را منفصلا بیان کنه، اما بعضی از مجازها دیدن شارع بوده که قرینه بر آن را منفصل ذکر کنه. خود شما نظرتون اینه که صیغه امر استعمالش در غیر وجوب مجازه، نظر خود شما اینه، خب این همه خطاب امر داریم قرینه بر استحبابش منفصل ذکر شده، آیا در اینجا فقیه میتونه بدون فحص از قرینه محتمله بر استحباب بیاد فتوای به وجوب بده؟ و این فتوای به وجوب اولا موجبه، اولا فتوای به غیر علمه، ثانیا موجب مشکلاتی بر مردم هست. مردم گاهی به خاطر همین فتوای به وجوب به خلاف واقع میفتن، فکر میکنن این کار واجب بوده انجام ندادن، وقت میان میگن پس عمل ما باطل بوده، این عقد ما باطل بوده، چون واجب بود این کار رو بکنیم نکنیم نکردیم، پس این عقد ما باطل بوده، این ایقاع ما باطل بوده. گاهی اینجوره، چجوری میتونه فقیه فتوا به وجوب بده بدون فحص از قرینه بر استحباب؟ بله یه قرینه، یه مجازهای غیر متعارف لشار، بله اونجا فحص لازم نیست. اما راجع به شک در مخصص متصل، جناب صاحب کفایه کی میگه فحص لازم نیست؟ یک جا سکوت راوی، سکوت راوی شهادت بر نفی قرینه متصل میده، چون اگر این قرینه متصل باشد و راوی نگوید خیانت در نقل است و وثاقت راوی جمع نمیشه. تو این گونه موارد ما شهادت سکوتیه راوی رو دلیل میگیریم، پس قرینه متصله و مخصص متصلی نبود و الا راوی نقل میکرد. اما جاهایی که ما نمیتونیم با سکوت راوی احتمال قرینه متصله رو نفی کنیم، مثل موارد تقطیع که فهم این که آیا اون بخش محذوف قرینه هست یا نیست فهم اجتهادی است، فهم ساده ای نیست. اینجا کی میشه بگیم ظاهر نقل این راوی مثل صاحب وسائل اینه که اون بخش محذوف قرینه متصله نبوده؟ نه، صاحب وسائل با ذهن خودش به طور ساذج دیده که اون قسمت ارتباطی ندارد با قسمت منقول، حذف کرده. کما اینکه عرض کردم و نحوها روایت و فلان و مثلها روایت و فلان، ببینید اختلاف داره، ولی دیگه خیلی که با هم فرق نمی کنه که. اینجا چجور ما نفی کنیم وجود قرینه متصله را؟ نمیتونیم نفی کنیم. یا قرائن حالیه نوعیه، این هم انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد که احتمال قرینه حالیه نوعیه شک در مخصص متصلی که از قبیل قرینه حالیه نوعیه باشد هیچ با هیچ اصلی قابل دفع نیست. تماس یعطی توضیح ها انشاءالله.